الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دعاه و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان مولانا الامام الجواد ارواح العالمین له الفدا لا تکن ولیا لله فی العلانیه عدوا له فی السر. حضرت فرمود در آشکارا دوست خدا نباش، وقتی به پنهانی رسیدی دشمن. یعنی خیلی وقتا دشمنی ها در غیابات صورت میگیره، مثل خیلی از دروغ هایی که انسان راحت میگه، تهمت هایی که به دیگران میزنه، آبروبری هایی که راحت میکنه، غیبت هایی که راحت میکنه. اینجا محل های دشمنی با خداست، یا خدای نکرده مباحثی از این قبیل، معمول اونجا هم خداست دیگه، چه فرق میکنه. اما الكلام في المقام الاول فيقع في مسائل الاولى ان اليد مما لا يعارض حل استصحاب بل هي حاكمتون علی. قبل از اینکه اینو بخونم، این کاری که این آقایون کنگره کردن، اومدن تو این صفحه 320 یه تیتری دادن، تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول، خودشون هم نوشتن الانوان و مننا. آیا این جالب بود این کار این وسطه؟ ببینید الان تیتر اینه، تعارض استصحاب با سایر امارات و اصول. ثم انه لا ریب فی تقدیم الاستصحاب علی الاصول الثلاثه براءت و احتیاط و تأخیر الا انه قد یختفی وجهه علی المبتدی فلا بد. در این فا متفرده بر کجا؟ این فا متفرده بر همین یه دونه است، یعنی قد یختفی وجهه علی المبتدی، یعنی رابطه استصحاب با این ستا. فلا بد من التکلم هنا فی مقامات اون الاول الثانی الثالث. اینا فقط مربوط به رابطه استصحاب با این ستا بود، یا این فا متفرده بر اون چیزایی که صفحه پیش هم گفتیم بود؟ الا ان الاختفاء في تقديم احد التنزيلين على الاخر. لزوما من اصلا نمیپسندم این کار این آیون رو که اومدن این وسطی یوی عنوان دادن، بعد کاملا بحث رو بردن یک صفحه جداگانه. آدم هم فکر میکنه که ها مثلا این فا متفرده بر همین سمه یه دونه است، و حالا که هرچی بعدن میخونه حل اول از ثانی از ثالث میبینه نه بحث اعم از اینه. این به نظرم اشتباه شما روش تعمل کنه، بحث اصولی نیست، ولی یه وقتی ذهن آدم درگیر میشه که این لابد من التکلم خنا فی مقام ها، خنا به کجا باید بزنه؟ خنا یعنی همین تو رابطه استصحاب با این ستا، وقتی ستا مقام همش مثل این رابطه استصحاب با این ستا تو اینجوری نیست. لذا این کاری که کردن به نظر من کار درستی است. خب اولیش رابطه بین ید و استصحاب. دیروز عرض کردم که خب البته مرحوم شیخ وارد اینا شده، خیلی خوبم هست، ولی اینکه ما توقع داشته باشیم این موارد رو اونجوری که مفصلا در قواعد فقهی بحث میکنیشون بحث کرده باشه، اینجوری نیست. شما مثلا رجوع کنید به قواعد فقهی مرحوم آیت الله بجنوردی رضوان الله تعالی علیه جلد یک، ببینید ایشون از صفحه 131 تا 184 قاعدت الید رو بحث کنیم، 50 خورده است. خب ما می‌خوایم سه صفحه اینو جمعش کنیم. گوش کردید؟ مشخصه که اون مباحثی که ایشون اونجا مطرح کرده اینجا نخواهد آمد. تازه اینجا می‌خوایم فقط بگیم رابطه ید و استصحاب. حالا که خیلی بحث عمیق تره. شما رجوع بفرمایید به قواعد فقهی شیخ استاد آیه ایروانی دامزلو، جلد یک صفحه 187 این بحث شروع میشه. ایشون هم بحث تقریبا خوبی داره. رجوع بفرمایید به مئت و قاعدت فقهیه، به عنوان یک کتاب خلاصه 100 قاعده فقهیه رو سایت الله آقای مصطفی که شرف و حضور دارن در قوم شاگرده من و خویت رضوان الله تعالی علیه بحث کردن. اونجا ببینید صفحه 318 ایشون هم یه بحث 3 صفحه‌ای کوچولوی جمع و جوری دارن، قشنگ خوبه. مرحوم شیخ وارد این نشه، اتفاقا به همین نکته قلائد تصریح میکنه، میگه استاد دیگه راجب بعضی از چیزا بحث نکرد، اصلا قاعده ید معتبر هست یا نیست، معتبره دلیل اعتبارش چیه. خوشه به اینا نپرداخت. یا مثلا تو چه مواردی استفاده می شود از قاعدت الیه، استاد از اینا بحث نکرده، فقط حال تعارض مع الاستصحاب رو بحث کرده. لذا اگر شما اوثق رو ببینید جلد 5 صفحه 600-601 می بینید مفصل وارد اینا، یه حدود 9-10 صفحه به اندازه یک کتاب اصولی ایشون وارد این بحث شده که میتونید ببینید. البته عرض کردم از همش طویل‌تر به عنوان یک کتابی اگر میخوای مبسوط ببینید همون قواعد فقهی آیت الله بجنودی. لذا اول بحث میکنه اصلا ید چی میخواد بگه، قاعدت الید اصلا ید یعنی چی. عمده آیون فرمودن اینجا کنایه است، کنایه از استیلا است، کنایه از سیطره خارجیه است، اونم با قید خارجیه. به حس یکون و زمام و ما تحتهو به یده یتصرف و فیه کیف ما یشا من التصرفات العقلائیت المقارنه متعارفه. قشنگ میبینیم داره درش تصرفات عقلای متعارفه رو میکنه. این منظور از قاعده یده. واسه چی به کار میره؟ میگن دلالت میکنه در ملکیت. اون وقت دلیل اعتبارش چیه؟ عمدتاً 3 مورد رو نام بردن. 1 اخبار. خودشون شروع میکنن اخبار متعددی رو ذکر کردن. از جمله روایاتی که شما در هست کتابی که گفتم به عنوان قاعده فقهیه میبینید همین یه دونه روایتی است که شیخ انصاری کوچولو آخرش آورده، اونم کل روایت نیورده رضوان الله تعالی، آخرش آورده خدمتش روایت حفص بن قیاس. بعد ایشون بحث کرده از این روایت مفصل تو جلد 1 صفحه 135 اصل روایت رو میاره، تو صفحه 137 اشکالاتی که به این روایت شده میاره مرحوم آیت الله بجنودی و میگه این دلالتاً تمام است، لذا اثبات قاعدت الید و روایات متعدده دیگر. دومیش اجماع که البته عمدتاً فرمودن این اجماع به درد بخور نیست، همون که از آیت الله مصطفی ازش تعبیر معمولاً به تسالم میکنه، به درد نمیخوره چون این اجماع مدرکیست، مشخصه که مدرکش. 3 بناء عقلا، اینا معتقدن چه شیخ استاد دامزلو چه مرحوم آیت الله بجنوردی چه بسیاری از علمای فعلی معتقدن بهترین دلیل بر قاعده یه سیره عقلا. خب خیلی مهمه که دلیل حجت چی باشد، انشالله اثرش رو عرض میکنیم. شیخ انصاری با این شروع میکنه، ببینید میفرماید که بین ید و استصحاب تعارضی نیست. چرا؟ چون ید بر استصحاب حکومت داره. خب این عبارت داره داد میزنه، اینا رو باید جمع کنیم یه جا، جمع نکنیم بعدن هی میخواییم اشکال کنیم، چون همش الموجز تو ذهنمونه. از توی تو لازمه نوشت تعارض، اقسام تعارض، یکی هم حکومت ورود، هی میخواییم با الموجز به جان رسائل بیافتیم. انلیت از مواردیست که لا یو آرز و حل استصحاب، استصحاب در تعارض با این نیست. چرا؟ چون حکومت و شیخ انصاری حکومت و ورود رو از اقسام تعارض نمیداند. بله ید حاکمتون علل استصحاب، خوب گوش کنید. شیخ انصاری الان کاری که میخواد بکنه اینه، میفرماد که ید یادتونه دیروز گفتش، گفتیم میاد ید آیا اماره است یا اصله؟ دیروز فرمود ید از مواردی است که توش اختلافه. عده میگن به جهت کشف از واقع حجت شده پس اماره است، عده میگن صرف و تعبده اصلا ناظر به کشف از واقع نیست، یا اگر ناظر است از اون حیث حجت نشده است لذا اصل است. بعد بفرماید در هر دو صورت رابطش با استصحاب چیست؟ اگر اماره باشد حکومت، اگر اصل باشد چطور؟ شیخ انصاری هیچ تعبیری از حکومت ندارد، هیچ تعبیری از حکومت ندارد. عده‌ای از محشین فرمودن اینجا حکومت است، گرچه شیخ نفرموده. مجبور شدم این خط اولین نکته رو تذکر بدم، نگید چرا فنو هیچی نشده وارد این مباحث شدی. حالا عرض میکنم نکتش چیست. عده‌ای از محشین فرمودن اونجا، یعنی اگر ید اصل باشد باز هم حاکم است بر استثاب، گرچه شیخ دیگه تعبیر حکومت رو نداره. دلیل این محشین چیه؟ میگن برای اینکه شیخ خط اولش رو با این بحث شروع کرد، نوشت انلیت مما لا یعارض حل استصحاب بل هی حاکمتون علیه، بعد نوشت بیان و ذالک اگر اماره باشد اگر اصل باشد. این شروع بحثش هنوز نگفته به این که آیا ید اماره باشد اصل باشد، و بعدش نوشت بیان و ذالک، نشون میده شیخ انصاری در هر دو صورت میگه حکومت، وگرنه معنا نداشت که اینجوری بنویسه. باید بگه رابطه بین ید و استصحاب، اگر ید را اماره بدانیم حکومت، اگر ید را اصل بدانیم چه. ولی اینجوری ننوشت انلید مما لا یعارض عن استصحاب بل ید حاکمتون علی بیان و ذالک، بیان و ذالک ید اماره باشد ید اصل باشد. دوشید ولیکن وقتی میریم سراغ حلال مشکلات صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه، در دو صفحه جلد 8-46 میگه به استاد اشکال شده این چه نحوه ورودیه در کتاب، چرا اینجوری شروع کردید نوشتید به طور مطلق ولی حاکمتون علیها؟ شما باید اینجوری شروع میکردید ید را اماره بدانیم حکمش چیست، ید را اصل بدانید حکمش چیست. میگه این چه طرز شروع کردنیه. خب اون وقت تو صفحه 47 می نویسه استاد قائل بودند به این که الا ما صرح بهی فی اثناء البحث که نه حکومت نه ورود اگر ید اصل باشد. تصریح کرده، خب خدا رحمتش کنه مشکل گشایی کرده دیگه، داره نقل درس رو واسه ما میکنه. پس نمیتونیم این فرمایش این عقد از ماشین رو قبول کنیم. من جمله یکی از استادهای بزرگوار ما آجای نائینی میشناسید دیگه شما همه ایشون رو، ایشون خیلی مصر بود که حکومته، استنادش هم به همین اول بحث بود. خب فهم مشکل ما رو حل کردیم، یه استاد خودش گفته حکومت نیست الان ما سر ربی فی اثناء البحث بشه. حالا چی هست؟ انشالله سر جای خوده، چون این خط اول بود چاره‌ای نداشتم که این نکته تذکر بدم. حالا میریم از اینجا به بعد وارد. شیخ میفرمد ادی از آقایان ید را اماره میدانند. چی؟ تو آورده چرا تقدم ولی تعبیری ندارد الا اینکه صفحه 323 یه تعبیر اخصیت میکند، ان دلیل الید اخص من عمومات الاستصحاب، اگر ید اصل باشد دلیلش اخصه. شیخ استاد
می‌فرمایید این اخصیت به معنی حکومت، چون حکومت، حکومت تزیق که شکل تزیقیت با اخصیت سازگار، اینجا رو میشون توجیه میکرد. میشه؟ ولی از عبارات بحث به دست میاد اخصیت تخصیصه. مشکل تخصیص. حالا نحو تخصیصش چیه؟ انشالله رستم سر جای خودش بیان میکنه. ولی نداره دیگه تعبیر واضح تر از این اخصی که اینم 323 مینویسد، 323 بود دیگه، بله. نداره. خب. اگر اماره باشد چجوری اماره است؟ اینا که ید رو اماره دانستن. شیخ میگه اینا اینجوری میگن. میگن وقتی ما سراغ قالب موارد خارجی میرویم، این تعابیر رو داشته باشید به دردم، چون خود شیخ انصاری هم قائل است به اماره بودن، کما که آیت الله بجنوردی، شیخ استاد آی ایروانی و بسیاری از فعلی ها در درس خارجی هم رو اماره میدن. ولی آیا بیان شیخ انصاری این بیانه؟ این 323 خواهد هم. الان داریم میگیم شیخ انصاری میگه یه عده اماره دانستن با این بیان. گفتم قالب موارد خارجی رو وقتی میریم میبینیم، کسی که ید دارد بر شیئی، وقتی فحص میکنیم میبینیم، میبینیم یا مالک است یا به هر صورت معزون و نائب از مالک است. اون وقت چی میشه؟ این قالبیت سبب ظن می شود. در اون جایی که شخص ید بر شیئی دارد، ما برامون ظن حاصل می شود که این خدمت شما صاحب الید مالک است. لذاست که تعبیر می کنند به این که ید اماره مالکیت است. چرا؟ چون زن تولید شد و زن هم کشف از واقع ناقص دارد. شارع مقدس هم چیکار کرده؟ اومده همین تفکر رایج بین عقلا را امضا کرده است. لذا حجت شده به ملاک کشف از واقع. چون قالب مواردش رو واقعا در خارج دنبال میکنیم، می‌بینیم این یکی که ید بر کتاب داره، اون یکی ید بر لپتاپ داره، اون یکی ید بر ماژیک داره، اون یکی ید بر خودکار داره، اینا مالکه. لذا تو بعد از مواردی که شک می‌کنیم، زن برامون حاصل می‌شود به خاطر اون موارد قالبی که اینم مالکه. زن به ملاک کشف از واقع پس اماره میشه. خب اگر اینجوری شد، شیخ انصاری می‌فرماید اماره بر استصحاب حکومت داره. به چه وزانی؟ به همون وزانی که بیانه بر استصحاب حکومت داشت توضیح دادیم. تو چه صفحه‌ای؟ صفحه منو بردم آقا. تو صفحه 315. حکومت قصدی به تعذیب. چجوری حکومت داره؟ چی کار مگه میکنه؟ ببینید رفقا، گفتیم اگر ید اماره باشد، ظن به مالکیت می آورد. به هر صورت علم که نمیاره، ظن به مالکیت می آورد. یعنی در کنار ظن بازم یه شکی وجود دارد که شاید مالک نباشد. وقتی شارع میاد حجت می کند ید را، چی کار می کنه؟ میگه این شکه کلا شکه است. گوش کردی؟ تنزیه. این شکه که وجود داره بابا، که زن داره به مالکیت، علم که نیست زن. این شک نه یعنی شک منطقی ها، خوندیم قبلا این شک ها اهم بود، یعنی وهم رو شامل میشه، یعنی 30%، 20%، 40% احتمال هم میده مالک نباشد. این وجود داره در کنار زن، این که صفر نمیشه که. ولی شاره با این اولا بس شاره اومد تعبد، ثانیا چیکار کرد؟ این شک رو کلاشک کرد. میدونی شد مثل چی؟ خب وقتی داشتیم روز پنجشنبه هفته پیش بیدیم رو عرض میکردیم، میشه مثل لا شک کل کسیر شک. بابا کسیر شک که شک داره، اونم کسیرشو داره. و
ولی وقتی میگه لا شکه، یعنی شکه اینو من شک حساب نمی کن. این ادعاه، این تنزیله، وگرنه اینکه شک درانم کثیر و شکه که وگرنه بشه میگونم کثیر و شک. ولی وقتی میگه لا شکه لی کثیر شک، ما چی کار میکردیم؟ میگفتیم لا شکه لی کثیر شک وقتی در مقابل ازا شکک در بین الثلاث و الاربع مثلا فبن علی الاکثر می شود مفسر شد. این شکک یعنی تو هر کسی که هستی، ولی این میگه نه، شک کسی رو شک رو من شک حساب نکردم، لذا شکک شد الا اینکه کسی رو شک باشی. این این اولا تفسیر است، این نظارت است، ثانیا ادعا است، ثالثا تذیق است، رابعا قصدی است نه قهری. اینجام همینه، وقتی شارع این ید رو اماره قرار داد، یعنی اون شکی که هنوز در مقابل این زن وجود دارد، من اینو کلاشک حساب کردم. کلاشک حساب کردم، خب رکن استصحاب چی بود؟ شک در بقا بود. میگه از موضوع استصحاب که شک در بقا بود، این شک رو خارج کردم. میشه چی؟ میشه اولا ادعا و تنزیه، چون این وجود داشت شاره صفرش کرد، اینکه علم آور که نبود، که زن بود، اماره بود. بعد شاره فرمود با این حجیت بخشی بگید، من از موضوع استصحاب شک بود، شک در بقا بود، خارج کردم این شک را. خب این میشود حکومت قصدی به تنزیه. اگر اصل باشد چطور؟ این مقدار عبارت رو بخونم. انلیت من مالای و آرز و حل استصاب بلهیه حاکمتون علی بیان و ذالک، بیان این عدم تعارض بزنیم بهتره تا به حکومت، چون مشکل میخوریم به حکومت بزنیم. بیان این عدم تعارض انلیت ان قلنا بکونه ها من الام، الان اینی میگه، ولی صفحه 323 میگه نه من اماره‌ای هستم، نظر خودش اعلام کنه. الان شدیه ان قلنا بکونه ها من الامارات، امارات منصوبه مثل بینه، دلیلا علل ملکیه، به عنوان اماره بر ملکیه. چطور اماره است، دلیل است؟ من حیث کون القالب فی موارده ها، قالب در موارد یک وقتی دنبالش میکنن اوف اغلا، کون صاحب الید مالکن او نائبن ان مالکن، و ان الید المستقله الغیر المالکیه، ید استقلالی غیر مالکی، مثل یدی که دوست بر شیعی داره یا قاسب بر شیعی داره، ید عدوانی به تعبیر شما، این قلیلتون به نسبت الال ید المالکیه، ید حقه، قلیلتون به نسبت الال، تولید زن حاصل می شود. و ان شارعه انما اعتبر هذه الغلبه، خب این غلبه زن آور بود دیگه، پس این زن رو حجت کرده، پس ملاکش کشف از واقع است، و همین ملاک زن حجت رو میشه. این اسمش اماره است، خوندیم دیروز هم خوندیم. و ان شارع انما اعتبر هذه الغلبه، قلائد رو ببینید جلد 379 هم نکه ارز کردم داره، انما اعتبر هذه الغلبه تسهیلا علی العباد، کار آسان بشه، فلا اشکال فی تقدیمها علی الاستصحاب. ان الید ان قلنا، این فا جواب اون ان قلنا است، فلا اشکال فی تقدیم الید علی الاستصحاب علی ما عرفت، صفحه 315 من حکومت ادله الامارات علی ادله الاستصحاب، حکومت قصدی تزریقی است. و ان قلنا، این بعدش، حالا اگر اصل باشد، اگر اصل باشد با چه بیانی اصله؟ اینا میگن یا به خاطر اینکه ید اصلا کاشف نیست، یا اگر کاشف باشد، نه شارع به ملاک کاشفیه حجت نکرده است، صرف تعبد است. رفقا کسی که این بیان رو داره قاعدتا تنها راه اثبات قاعدیت براش باید اخبار باشه. میشه؟ وقتی میگه شارب ملاک تعبد، مثل مرحوم شیخ انصاری استصحاب گفت فقط اخبار از توشم به دست میاد ما رو متعبد کرده. صرف تعبد است. یعنی چی صرف تعبد است؟ این اصلا نگاهی به این نداشته که آقا این ید کاشف از واقع مالکیت است. اصلا به این کار اصلا برید قالب موارد رو ببینید، ببینید که کاشف از مالک از مالکیت اصلا اینا نیست. چرا؟ چون تحلیلی که امام ارواحنا له الفدا برای حجیت ید آورده اصلا نمیبینیم توش این حرفا مطرح باشن. امام این که چرا ید حجت است میگه چون اگر ید حجت نباشد کاراتون به هم میریزد. اینه اختلال نظام پیش میاد. چون به محض اینکه من بخوام از هر کسی خرید بکنم میگم نکنه این مالک نباشه، دیگه هیچی نمیدونم از کسی بخرم، فقط تنها راه زندگی چی میمونه؟ بریم شکار کنیم یا ماهی بگیریم یا پرنده بزنیم، دقت کردیم، یا آب دریا بخوریم مثلا خودمون تصویر کنیم بخوریم، این میشه دیگه، یه آزاد دیگه، این میشه. خب امام ببینید رو این دست میذاره، میگه نکتهش اینه که سوقتون به هم میخوره، اختلال داره. این اینه نکته حجتی خویزه صرف تعبد میشه، لذا طبقه میشه عرض. حالا اگر عرض شد دلیل تقدمش بر استصحاب چیه؟ اینجا همون محل معرکه بودا که ادعی میگفتن حکومت، چون اول تعبیر حکومت کرده شیخ انصاری. عبارت کتاب اینه، میفرماید در این صورت استصحاب مقدم است بر اصل. چرا؟ چون اگر نخواد مقدم باشه مورد قلیل برای قاعده ید میماند. مورد قلیل
ید مقدم
برست. اگر استصحاب مقدمه بر بله، اگر ید مقدمه بر اصل استصحاب باشه، ید مقدم بر اصل استصحاب اگر نباشد مورد قلیل برای قاعده ید میماند که قابل اعتنا نیست، بلکه به تصریح امثال بحر بل حسن نه تنها کل عدمی است که شیخ میفرماید، بلکه عدم است، هیچ موردی برای قاعدت الید نمیماند. چی میشه؟ میشه جعل لغو، جعل لغو. لذا عده‌ای از آقایون تو درس‌های قواعد فقهیه وقتی وارد این بحث شدن رابطه استصحاب با ید گفتن اگر ید اصل باشد، ید اصل باشد برای جلوگیری از محذور لغویت مقدم می شود ید بر استصحاب، برای جلوگیری از محذور لغویت، چون میشه جعل لغو. چطور میشه جعل لغو؟ به خاطر اینکه هر موردی که در آن ید جاری باشد یک استصحاب مخالف دارد. چه؟ حالا شیخ هر نمیگه، شیخ میگه کثیر، لذا نوشته مورد قلیل برای قاعدیت میمونه. این آقایون میگن بالاتر هیچ موردی نمیمونه، خواهی میشه جلله. اون وقت قلائل این قانون رو تصریح میکنه، میگه اصلا این یه قانون اصولیست که اگر دوتا قانون ضابطه قاعده با هم سرشاخ بشن
یه جوری بخوام یکی رو بر دیگری تقدم کنیم که هیچ موردی نماند، آقایون قائلن که باید هم برعکس بشود در تقدم. این عبارت قناعت رو بخونم براتون، ثابته خوبیه. جلد 2 380 انهو اذا وقعت تعارض بین دو قانون، دو اماره، دو اصل که یورس تقدیم و احده ما بر دیگری نتیجه بده مقدم کردن یکی بر دیگری، عدم بقاء مورد للمتروک. اگر بخوایم استصحاب رو مقدم بکنیم دیگه هیچ موردی برای قاعدیت نمیمونه دون العکس، ولی اگر بیایم مقدم بکنیم ید رو بر استصحاب، باز بس استصحاب مورد میمونه. فما یعتی به مقام فقد المورد یقدم علی غیرهی. ما باید بیایم اونی که اگر بالعکس رفتار میکردیم موردی براش نمیمون مقدم میکردیم، یعنی باید ید رو مقدم بر استصحاب کنیم. چرا؟ لالا یلزمه اللقوی فی اعتبار شارعی یاهو. لذا ادهی از آقایون معتقدن که به تبع همین عبارات قلائد اصلا باید بگیم شیخ قائل است به تقدم به خاطر دوری از محظور لغویت. محظور لغویت هم قبول کردن. خب با این ده. حالا ببینید چجوری رو فقط اینجا رو ببینید، حالا باید اینو توضیح بدید چجور کتبیه چجور همه. خب رفقا الان اگر کسی ید دارد بر شیئی، در اکثر موارد این ید چجوری پدید آمده؟ اینو از شخص دیگری خریده است، این یه مالک قبلی داشته است. اگر شما ید رو جاری کنید، ید میگه این آقایی که صاحب الید است این مالک است، ولی همینجا میتونید دائما چی جاری کنید؟ استصحاب عدم جاری کنید. آفرین، اصل عدم جاری کنید. اصل عدم. خب این دوتا با هم دیگه در میفتن. در اکثر موارد اینجوریه. فقط کجاها میمانن؟ همونی که گفتم. اونجایی که آفرین شخص خودش تحصیل کرده باشد، ماهی رو گرفته باشد، نمیدونم پرنده رو زده باشد، اونجا میمانن که یه مالک قبلی در کار نیست. پس اون وقت باید بگیم فقط ید اون موارد رو میگیرن، ید فقط اون موارد رو میگیرن. وقت یعنی قاعده ید بسه اون موارد اومده. این خیلی مستعجله، خیلی مستعجله. بعد میگه تو همون موارد هم دوباره یه استصحاب میتونیم جاری کنیم. استصحاب عدم سببیت ملکیت. بگیم سبب ملک برای این نیومده. ما چه میدونیم این؟ آخه فرض شک دیگه. اگر بدانیم این حیازت کرده، کسی استصحاب نمیخواد که. شک. خب میگه در حقیقت شما دارید شک در سبب ملکیت میکنید. دوباره اصل عدم جاری میشود. اصل عدم سببیت ملکیت جاری میشود. اینه که بعد میگه اصلا همه موارد از قاعدتون ید گرفته میشود. خب میشه لغو، میشه جعل لغو. بعد شیخ انصاری میگه میدونید به تبعش چی پیش میاد؟ خیلی قویه که شیخ انصاری این لغویت تو چشم چیز گنده بوده. میگه اون وقت محظور اون روایت پدید میاد. امام فرمود حجیت بخشیدیم به این ید برای اینکه سوق به هم نخوره. اگر قرار باشد اینقدر استصحاب جاری بشود، مقدم بشود، که اون وقت سوق به هم میخوره که محظور نص پدید میاد. ملاحظه بفرمایید، فقط میمونه تعبیر 323 که تعبیر اخص دارن. ببینیم امروز میرسیم یا فردا. ملاحظه بفرمایید. و ام قلنا به ان الید غیر کاشفت به نفسا عن الملکیه او انها کاشفت، اون عباراتی که دیروز میخونیم، یا غیر کاشفت یا کاشفت، ولی به جد کاشفیت حجت نشده. هم گفتیم اونا مقدمه است بسیار مباحث. و ان قلنا به انها غیر کاشفت به نفسا عن الملکیه او انها کاشفت لکن اعتبار و شار لها لیست من هذه الحیثیه، به حیثیت کاشفیت نبوده. میگید اینا را کجا باید بفهمید؟ دیدید که تطبیق دادید
بر اساس لسان روایت دیدیم اصلا امام کاری به واقع در واقع مالک است و این کشور فرمود چه سوقتون به هم میخوره. برای که راحت باشید شارع مقدس اعتبار کرده. یعنی چی؟ یعنی صرف تعبد است. معناش یعنی این دیگه. بل جعلها ید را فی محل شک، در موضع شک تعبده. تعبدی قرار داده. از کجا؟ کجا میگه تعبدی؟ از بیان امام. لتوقف استقامت نظام معاملات العباد علی اعتبارها. این چه ربطی داره به کشف از واقع؟ لتوقف استقامت نظام معاملات العباد علی اعتبارها نظیر اصالت طهاره. کل شاینا که طهاره. کاری نداشت به واقع طهاره. تو مگه راحت بشید همه رو مگه اینکه علم به خسارت پیدا کنید. کما یشیر الیه قوله علیه السلام، کما یشیر الیه، کنار این کما یشیر الیه یه عبارت یادداشت کنید. آیا این عبارت شیخ انصاری در تنافی با آن چه در 323 میگوید نیست؟ سوالی مطرح کنید. امروز رسیدیم جواب میدیم، نرسیدیم فردا به فضل الهی. چون بعضی از آیان محشی فردا این در تنافیه. بحر رو ببینید جلد 8 صفحه 47. کما یشیر الی این توقف قوله علیه السلام فی ذیل روایت حفص بن قیاس. عرض کردم این روایت رو در قواعد الفقهیه مرحوم آیت الله بجنودی جلد 1 صفحه 135 مطرح کرده. صفحه 133 میگه عده اشکال کردن، اشکالات مطرح کردن، عمل دست میکنه. و در جناب استاد ایروانی جلد 1 صفحه 191 آمده. خیلی روایت مشهوری هم هست. فی ذیل روایت حفص بن قیاس هم در تقیم اومده، هم در تحذیب اومده، هم در کافی شریف اومده. ایشون از رسالات است. الدالت علی الحکم بالملکیه علی مافیت المسلمین. اون چه که ید دارن مالکن. تعبیر چیه؟ تعبیر اینه لولا ذالک، اگر این حکم به ملکیت تعبدی نباشد، لما قام للمسلمین سوقون. فل از هر عیزن تقدیمها علی الاستصحاب. از هر آن است که اگر ید اصل باشد بازم مقدم است بر استصحاب، بازم مقدم بر استصحاب. ولی نمیست للحکومت. آقا قبلی رو خیلی قشنگ نوشت من حکومت ادلت الامارات، ولی اینو نمیست، تعبیری ندارد. فالاظهر ایزن تقدیم و علل استصاب. چطور؟ از لولا هذا، اگر این تقدیم ید بر استصاب نباشد، لم یجوز تمسک به ید فی اکثر المقامات. شیخ کلقویه ولی بحث گفت کلقو، بله لقو. شیخ اون موارد حیازات رو دید گفت در اکثر مقامات، چون تو اونجا که دیگه مالک قبلی مطرح نیستش که. خب مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه فرمود بگید خب تو همون مواردم هم شک میکنید که سبب ملکیت این چی بوده، حیازت یا غیر حیازت. سبب ملکیتش حیازت بوده، اصل عدم نسبت سبب ملکیت جاری میکنید. و استصحاب اگر بخواد جاری بشه فاتحه قاعدت الیت از اساس خونده میشود. اون وقت به تبعش چی پیش میاد؟ فیلزم المحذور المنصوص. اون لما قام للمسلمی سوغن پدید میادا. قبول میکنی؟ چطور؟ محضور منصوص در روایت چی بود؟ و هو اختلال سوغ و بطلان الحقوق. حقوق افراد از بین میره. و حق این است که بفروش، حق اون است که بخره. همه دیگه خرید و فروش ها باطل. ازل غالب العلم به کون مافیت مسبوغن به کون این ملکن للغه. رسو در جای اصل عدم جاری میکنه، اصل عدم ملکیت جاری میکنه کارش. کمال لایخفا عباراتی که از بحر عرض کردم یادتون باشه حاجه های اعتمادی هم مشابه اون عبارات رو اووردن و دارن. بفرد ملاک
حکومت اینجا جریان نداره، چون شیخ تربیر نگرده ما نمیگیم حکومت رو بزرده، یعنی که ملاکی شیخ برای حکومت بیان کرده.
فعلا این لغویت که مطرح کردیم اینو چجوری با حکومت بتونیم تطبیقش بدیم آقای؟
تفسیریت و ناظریت
و اینا. خب به نظر شما تبعینش کنید. از کردم آجای ناینی خیلی مستقیم، من الان گوشه نوشتم. شما گفت همه حکومت. اون اخص صفحه بعدم که معلوم شیخ تعبیر کرده فهمون اون اخص یه تعبیریست که در مورد تزریق حکومت تزریقی هم به کار میره. ولی خیلی مشکل آجاز. خیلی مشکل. زمینه که عرض کردم که خود صاحب به فرمون شردیم
دلیل
حاکم میگه لا کونها حاکمتن علیها او کونها واردتن علا ما سر رهدهی فی اصلاح البحث
دلیل حاکمی نداشته باشه
داره ید رو حجی از دستش میکنه سه یه
نه یعنی دلیل که محتوای دلیل که مقام شیخ میارن در مورد لغویت خود ید است این غیر از اون دلیل چون بیان نمونی بود میکنه در تشخیص دلیل ها که میگفته
شیخ این بیان نمونی اگر محکوم نباشه حاکم دیگه هیچ فایده ای نداره لذا این بیان لغویت با اون معنای از حکومتی که شیخ میگه خیلی سخته جفت و جور کردنه. شما الان فکردم مخالف شده دیتر. اما حکم المشهور این حکمی که شیخ انصاری میخواد بگه آقا خیلی در فقه دردسر سازه. شما همینجا سید رو ببینید جلد 350 میگه این مسئله که شیخ اینجا مطرح کرده از مشکلات فقه و کلمات الفقها ها مختلفتون مستربتون فیها غایت الاضطراب و شیخ خوش کسی مطرحش نمیکنه. اینو چرا مطرح کرده؟ برای اینکه یه کسی میخواد یه فرع فقهی رو گیر بیاره به شیخ بگه ها مشهور در اون فرع فقهی حکمی دادن که با تقدم استصحاب و قاعده ید سازگاره. شما نوشتید فالابهر ایدن تقدیم و علل استصحاب ولی این حکم نشون میداد که نخه مشهور آقایون قائلن به تقدم استصحاب و قاعده ید و شما خلاف مشهور صحبت کردید. خب اون فرعه چیه؟ دل بدید اون فرعه رو. اگر خدمت شما شخصی در مقابل اگر شخصی در مقابل ذلیت بیسته بگه اون چیزی که در دست تو مال منه من مالکشم، پس شخصی مثل زید در مقابل ذلیتی مثل عمرو بیسته بگه من مالک آنچه در دست تو هست هستم. الان تو اینجا بر اساس اون چیزی که شما در فقه دو خوندی شرع لمحه این زید میشه مدعی و امر میشه منکر. درست آقا؟ مدعی باید بیانه بیاره، اگر بیانه نداشته باشد این آقای منکر قسم میخورد کار به نحو تمام میشه، حرف ذلیت میشه مقدم. اون تا الان که مشکلی نبود که ذلیت حرف شد مقدم. فرعه ای تتمهش مهمه. اگر این ذلیت بیاد بگه نه من مالک هستم، یادته این برای تو بود، این شیعه برای تو بود، من از تو خریدم، آخ کار خراب میشه. گوش کردید؟ اگر بگه مال تو بود من خریدم از تو، خب در این صورت آقایون فتوا دادن مشهور. البته عرض کردم خیلی مسئله استرابی دسته. حالا با قول شیخ مشهور فتوا دادن که این جنس رو از دست ذلیت میگیریم میدیم به اون آقای زید. یه کسی در مقابل شیخ گفته ببین اینجا شد تقدم استصحاب بر ید. آقایون فرمودن ذلیتی که باش ازش شیء رو میگیریم میدیم دست اون استصحاب ملکیت اون رو مقدم. خب شیخ انصاری فهمید اون مقدم ولی جواب بده.
میگه بنده خدا اشتباه کردی، دیدی این حکمو ولی لم فقهیش دستت نبود. این آقا با این اقراری که میاد میکنه بحث میره تو باب اقرار، میگه مال تو بود من از تو خریدم. واقع میدونید اقرار چی کار میکنه؟ سبب الانقلاب میشود. این از خاصیت های باب الاقراره، سبب الانقلاب میشود. انقلاب چی؟ انقلاب مدعی و منکر، جاشون عوض میشه. چون از این به بعد این آقای زید میگه به تو نفروختم، امر میگه به من فروختی. امر میشه مدعی، زید میشه منکر. میگم بهت نفروختم، خودت هم که میگی مال من بوده، من بهت نفروختم میشه منکر، منکر فروختن. اون میگه به من فروختی میشه مدعی. خب حالا مدعی باید بیانه بیاره، نتونست منکر قسم میخورد، میگیریم میدیم به، اگر میگیریم میدیم به جناب زید به خاطر این اقرار است و این انقلاب مدعی و منکر است، نه به خاطر تقدم استصحاب بر یا. بعد شیخ انصاری شاهد میارن، شاهد بر این که اقرار سبب انقلاب است و به خاطر این انقلاب بوده که این مشهور گفتن از دست ذلیت هم بگیرید بدید به زید، نه به خاطر تقدم استصحاب بر ید. دو تا شاهد میاد، این مقدار بخونم ببینم به شاهده میرسن یعنی. و اما حکم رو رجوع کنید به بحث جلد 49، میگه حکمت آوردن این بس همیست که عرض کردم در مقابلش گفتم حکم مشهور به چکار کنید. اما حکم مشهور به انه لب اعترف اعترف اقر ذلیت به کونهی سابقا ملکن للمدعی، اون شی سابقا ملک برای مدعی بوده. بالای مدعی می نویسیم چی؟ مدعی در صورت اول. اینجا زید مدعی، امر منکر، امر ذلیت. اگر خود امر بگه سابقا این ملک تو بوده، انتفع من ذلیت الان، فقها فتوا دادن میگیریم عکس میشود اون شی از دست ذلیت و میدیمش به دست اون آقای زید مدعی. الا ان یقیم ذلیت البینت الا انتقال این الا ذلیت. این فلیسته اما حکم المشهور فلیسته من تقدیم الاستصحاب بریت بل اجل ان دعوا ذلیت، ادعای ذلیت، اون اعتراف و اقراری که کرد. لأجل ان دعوا ذلیت الملکیت فی الحال، در وضعیت کنونی الان، اذن زمت این دعوا الى اقراری، به اقرار این ذلیت. به چی؟ به کون این که اون شی قبل از ذلک للمدعی بوده است، ان دعواه ترجعو، برمیگردد به چی؟ الى دعوا انتقال اون عین الیه. میگه پس به من انتقال داده شده، من خریدم. خب پس شد این، حالا این امر ذلیت شد مدعی، اون زید میشه منکر. اون میگه من انتقال ندادم، نفروختم، منکر فروختن انتقال، این مثبت است، میشه مدعی. ترجع الى دعوا انتقال این الی، فینقلب ذلیت مدعی، اقرار سبب انقلاب است، فینقلب ذلیت مدعی. خب باید بیانه بیارن، بیانه داشت هیچی، همونی بود که آقایون فتوا دادن الا ان یقیم ذلیت البینه على انتقال. میگه ببینید آخر عبارتم به نفع منه، فینقلب مدعی والمدعی میشه منکر. مدعی قبل زیدی که تا الان مدعی بود در اثر این اقرار و اعتراف اون میشه منکر. خب اما اگر بیانه داشت به نفع اون، نداشت زید قسم میخورد میدید به اون. این از این بابه، والمدعی منکرن، لذا شاهد است.
دیگه فکر نکنم وقت بشه. شاهد بر چی؟ که این انتزاع گرفتن از دست ذلیت به خاطر انقلاب بوده است، نه به خاطر تقدیم استصابریت. دو تا شاهد میارن. استغفر الله و الحمد لله.